چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه
به به. سلام 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 به همگی، خیلی خوش اومدید به این ایستگاه فردا. امروز پنجشنبه 18 آبان ماه 1402، من فرشید منافی و همراه باقی همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، شراگیم زند و جلال سعیدی همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 10 شب از رادیو فردا. تو این یکی دو روزه یه فیلمی تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که توش یه یارو که متاسفانه رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم هست، داره به دانشجوها دریوری و یه حرفایی که خودش لایقشه رو میزنه، حرفای ایشون که اصلا ارزش پخش کردن نداره، ولی ایشون بعداً در توضیح این فحاشیاش گفته وقتی دیدم دختران و پسران دانشجو در دانشکده با یکدیگر دست میدهند، روبوسی میکنند، انگار محرم هستند و اینجا دانشگاه نیست، منقلب و عصبانی شدم. بله دوستان، قشنگ توضیحات و حرفای مسئول تراز جمهوری اسلامی دیگه. حالا سوال از ایشون و همپالگیاش اینه که خب شما آیا با دیدن یخچالای خالی زحمتکشای عیالوار جامعه هم منقلب و عصبانی میشی؟ این بچه‌های بی سر و سامون که پشت چهار راه از این ماشین و ماشین آویزون میشن تا 2000 پول در بیارن و قربانی باندهای مخوف کار کشیدن از کودکان هستن چی؟ یا مثلا وقتی مرکز آمار خودتون اعلام میکنه مصرف گوشت ایرانیان از 13 کیلوگرم در سال 1390 به 6 کیلو در سال 1400 رسیده و این مقدار از 1400 تا 1401 برای دهک‌های پایین به زیر 3 کیلوگرم کاهش یافته، با اینا چی؟ شما منقلب و عصبانی نمیشی؟ بازم بگم یا منقلب دونت پر شد؟ ای بابا، بریم سراغ برنامه امروز و ببینیم در این یک هفته ما که نبودیم دیگه چه خبر بوده. برو بریم. ما که نبودیم یه پرونده توپل موپل مربوط به شهرداری تهران از توی کارتابل رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گم شد.
یه دونه پرونده داشتیم توی کارتابلتون گم شده، 3000 متر باغ بوده که میگن الان نیستش تو کارتابلتون. آره
بله، متاسفانه چنین اتفاقی افتاده. فرایند رسیدگی در شورا بود، ما یه هم متوجه شدیم که پرونده در کارتاب نیست، چون سامانه ها به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در خود شهرداریه دیگه، سامانه ها در اختیارمون نیست.
بله اینجوری، احتمالا صاحب باغه میخواسته پروانه ساختمانی بگیره، بابا زاکی دیده بچه ها پرونده رو فرستادن تو کارتابل شورای شهر، گفته چه کاریه واسه یه باغ پرونده بره تو شورای شهر، همینجا خودمون درستش میکنیم معطل نشه. پاک کردنش هم که کاری نداره، دیلیتو بزنی میری تو سطل آشغال، شیفت دیلیتو بزنی که کلا پاک میشه. پس شیفت دیلیتش کرده که وقت شورا الکی گرفته نشه دیگه.
بعد زنگ زدیم به شهرداری گفتیم کجاست،
زنگ زدیم پرونده رو بفرستین شورا، ولی متاسفانه پرونده رو نفرستادن، با سرعت بیشتری بردن در مسیر صدور پروانه و پروانهش هم صادر کردن.
ای بابا، این استاد توی شورای شهر ظاهرا مدیریت انقلابی بلد نیستا. خب شما از کجا میدونی یه باغ 3000 متری مرغوب مشتی و توپل موپل چرا باید تو کارتابل بمونه؟ احتمالاً یه نیروی انقلابی هم صاحبشه، میخواد خیلی سریع انقلابی باغ رو هپلی هپو کنه. خب چرا مثلا یه مدیر انقلابی مثل بابا زاکی کار یه نیروی انقلابی باغ دوست که مثلا اسمش بابا باغیه رو ران اندازه هی کار تابل بازی کنه باهاش؟ اصلا واقعا نمیفهمم بعد از این همه سال چرا بعضی تو سیستم هنوز مفهوم کار انقلابی رو نمیدونن. بابا بده بره خودی طرف، توجیه نیستشون دیگه. بابا زاکی باید خیلی سریع توجیهش کنه و میکنه. بله اما ما که نبودیم، صدا و سیما از یک کارشناسی دعوت کرده بود که بیاد تو تلویزیون و برامون یه مقدار در مورد جنایات اسرائیل و مظلومیت حماس بگه، که خب در حین صحبت کار بیخ پیدا میکنه، مجری میگه اسرائیل غزه رو تهدید به حمله اتمی کرده، کارشناس برنامه هم اینجوری اسرار ناموسی نظام رو میرزه وسط دایره. گوش بدین.
و ما هم البته گفتیم شما هر کاری بکنید ما همون کار رو میکنیم، ما دنبال معتوبی نیستیم، ولی شما هر کاری بکنید ما همون کار رو میکنیم.
آره. که مخالف فتوای رهبری میشه؟
نه متوب مخالف نیست، رهبری گفته تو استراتژی ما نیست.
آه. حرام تولید بمب.
نه خیر، ما نگفتیم تا تولید میکنیم، گفتیم هر کاری شما کردید ما گفتیم تولید میکنیم، نگفتیم تولید میکنیم، گفتیم هر کاری شما کردید ما هم میکنیم.
حالا این وسط مجری گیر داده که رهبری گفته ساخت بمب اتمی حرامه، این کارشناسا میخواد کلا شهری بذاره، میگه اون فتوای رهبری فرق داره با اینکه ما بگیم هر کاری اونا بکنن میکنیم، اینجوری حلال میشه. خلاصه مجری هم که سپیچ که نه رهبر گفته حرامه. حالا ادامهش هم بشنویم.
این صحبت رهبریه. همین چند روز پیش هم گفتن.
خب.
گفتن هر کاری کردید همون کارو بیمون.
این معنیش این نیست آخه.
دقیقاً همون معنیش هم میگم معنیش.
حالا بزنید که مردم داره پس ما هم تولید کردیم.
شما چیکار دارین که ما چیکار کردیم؟
خب این با میشه رهبری حرفی زده.
من میگم حرف رهبری رو بذار کنار، حرف منم بذار کنار. اصلا غلط
گفتن.
دیگه به عجب اوضاعی، مجری میگه اسرائیل بمب اتم داره یعنی ما هم تولید کردیم. کارشناسه میگه شما چیکار دارین ما چیکار کردیم؟ یعنی مجری برنامه انقدر فتوای معظم در رو کرد توی چشم کارشناس که آخرش بنده خدا به غلط کردم، یعنی به غلط گفتم افتاد. بابا هی داره میگه ولش کنین بحثو، بیا و حرف من و حرف رهبری رو بذار کنار، اصلا مجری هی کج میده، هی کج میده. ولی شیطونا شما یه کارایی داری میکنین ها، وگرنه کارشناس دهنلق برنامه از الان شروع نمیکرد به مالکشی و تفسیر فتوای معظم له و اینا. آره آخرام یه ماده تبصره پیدا میشه که ساخت بمب اتمی رو توجیه کنه دیگه. خیلی هم پیچیده نیست که، یعنی در فقه پویای شیعه انجام برخی کارهای حرام قابل توجیه هست، مثلا وقتی انجام فعل حرامی موجب جلوگیری از ضرر و زیان به جان مسلمانان بشه، یا به قول آخوندا جلوی مفسده بزرگتری رو بگیره. به همین راحتی بابا این فتواها همه مثل سیم مفتولن خم میشن. من این نمیگن شراب و الکل حرامه، خب همین شراب اگه دکتر تجویز کنه حلال میشه به همین راحتی. من فقط موندم اینا که دلشونو خوش کردن خامنه ای گفته ساخت بمب اتم حرامه چقدر خجستن. به خدا والا
دل دل نکن بیا بیا چه محشری تو، این دل شده مستت یا هیشگی یا تو، دل میبری راحت ببین که دل بچوری دیوونتم این واقعیه، خواستی اصلا نیست تو مثل بقیه، انگاری قلبای ما با هم یکیه، نباشی مال خودم مثل بدیه، هر جا میرم فکرت میاد توی ذهنم خیلی
حاج خانومی هست به نام منصوره معصومی اصل، که البته حالا تو اصل بودنش یکم شکه، ولی این همونیه که چند وقت پیشم با یه سری حرفای عبدوخیاریش توی سخنرانی کلی سر و صدا به پا کرد. ایشون اصولا آدم دست به کارت قرمزی هم هست و حتی اون حرفای اون دفعه ایش هم در حالی که هی سل بریدی میکرد به حکم ممنوع خروجی چند تا از سینماگرا اعتراض داشت اینجوری:
ما بنات الحیدریا میگیم چرا ممنوع الخروج میکنی؟ آقا سیب گندیده بمونه کنار سیبهای سالم،
خب
سیبهای سالم رو هم خراب میکنه.
نه بابا،
ما میگیم اتفاقا اخراجشون کنید.
آها.
و ممنوع الورودشون کنید.
عجب. اوه اوه، در این آره اینجوریه دیگه. خلاصه تموم شد و رفت. حالا ظاهرا اون سخنرانی ها برای منصور کماندوی قصه ما نقش دیدار تدارکاتی رو داشته و ایشون به خاطر اینکه تو اون دیدارها خوب خودشو نشون داده به صدا و سیما هم راه پیدا کرده و به همین دلیل دعوت شده تا بیاد چنین بیانات فاخری رو درباره مالکیت ایران اینجوری زیبا ارائه کنه. اینا
خیلی از رسانه ها مثلا صدا و سیما امید نداریم، علاوه بر اینکه یه برنامه های فاخر خوبی هم دارن، ولی خیلی امید نداریم.
ببینید
یه شب مثل دیشب رسانه صدا و سیما، یکی از ثروت های ما صدا و سیماست، یه شب مثل دیشب آقای رائفی پور رو دعوت میکنن، یکی مثل پری شب آقای افتحی یا مثلا آقای جهرومی. من موندم این تضادها رو چجوری ما باید هضمش کنیم. بعدش هم که ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه میدونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی هاست، مملکت مملکت امام حسینه. ثانیا حالا شما میخواید اونا رو هم همراه کنید، حتما باید فضا رو مسموم کنید. اینجا شما بردید صدا سیما، یا آقای افتحی یا آقای جهرومی بردن.
بله.
مدن صحبتشون رو
دیدین موقعی که از رائفی پور حرف میزد چجوری آب از لب و لوچش راه افتاده بود. یعنی فکر کن طرف در حدی داغونه که در ابتدای راهی ایستاده که رائفی پور دیگه در انتهاشه. خب منصور کماندو جون، معلومه مملکت مال حزب الیاست، مگه غیر اینه؟ نمیبینی اقتصادش، فرهنگش، سیاستش، ورزشش همه چی حزبولی شده؟ چقدر خوب شده؟ چقدر پیشرفت کرده؟ خب همه بخشای مملکت یه جوری مخلوط بوی جوراب و عطر حرم مشهدی گرفته است که اصلا شما نگیم معلومه مملکت مال حزب الیاست. یعنی این مرحله بعد از اون جمله طلایی هر کی دوست نداره جمع کنه بره است که چی؟ که شما هم که رفتید تازه صاحب این مملکت هم ما حزب الیاییم. حالا چی شده که منصور کماندو انقدر داغ کرده؟ هیچی. صدا و سیما آذری جهرومی وزیر سابق قطع ارتباطات رو دعوت کرده بود تا حرف بزنه. هفته پیشم صحبتاشو پخش کردیم که میگفت اگه میخواین مردم از فلسطینیا حمایت کنن باید فیلتر اینترنت رو کم کنید. بعد الان این یارو که خودش پدر فیلترینگ بوده، خودش 4 سال پاش روی سیم اینترنت مملکت بوده، مواظب بوده مردم فیلترها رو دور نزنن، شده آدم بده. الله اکبر، اصلا آدم چه چیزایی که نمیبینه. بعد الان شما فکر کردی مردم آذری جهرومی و ابتهی رو گذاشتن رو سرشون دارن حلوا حلوا میکنن؟ نه منصوره، از این خبرها نیست. او ببین کی بود مردم شعار میدادن اینجوری. آر به شعارهای مردم دقت نمی کنی یا منصور جان؟ حالا اینا که خوبه، به نظرم شما برو اون شعارهایی رو مرور کن که الان باعث شده مردم تو منوی رستوران سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن رو ببینن پخی بزنن زیر خنده. شعارها رو هم از اینوری نبین، شما از اونوری ببین، یا اصلا ولش کن، نه اینوری نه اونوری، برو اصلا تا بیت رهبری. آره بابا جون، بعدش مگه شما نبودی میگفتی ایران تا سال 2030 بهشت روی زمین میشه؟ ها
تازه من خیلی ارفاق کردم، گفتم 8 سال الی 10 سال آینده ایران بهشت روی زمین خواهد شد. تئوریسین های آمریکایی گفتن برای 2030 قدرت به 7 کشور دیگه خواهد رسید که در رأس اونها ایران است.
عجب.
اونا قبول دارن، اونا دارن سال میدن، خودمون قبول نداریم.
بیا دیگه، خیلی خوب دیگه، این 5 6 سالم دندون بذار رو چیزت، روی مغنت چادرت هم همچی صف بچسب، بهشت روی زمین میشه دیگه. دیگه لازم هم نیست نگران این باشی که کیو تو صدا و سیما راه دادن کیو راه ندادن. این 5 6 سالم تحمل کنی تموم میشه، شاید تو هم از درجه منصور کماندویی به رتبه منصور کماندهی برسی یا کمان 11 مثلا. آره میبینی ما درجات هم داریم هی میبریم بالا، بازم ما رو دوست نداری منصوره. منصوره ای بابا، ای بابا ما را بیا منصوره جون، را بیا منصوره.
منصوره بیا
شان. میگم کاش ما هم بتونیم جمع کنیم از ایران بریم.
کجا بری؟ بودی حالا تازه سر شبه.
نه واقعا باید رفع زحمت کنی. تو هم باید بیای.
چرا؟ چی شده؟
آخه مهمون یه روز دو روز یفته ده روز کلان کنگر خوردیم لنگر انداختیم اینجا.
یا من خیلی شدم یا تو خل شدی.
مگه نشنیدی اون خانومه گفت مملکت مال حزب اللهی هاست؟
پس ما چی؟
سهم ما این دیوونه خونه بود که اینا فردا دیوونه حزب اللهی میارن ما رو میندازن بیرون.
دیوونه حزب اللهی؟ مثل همون یارو که اون تخت کنار پنجره بود؟
کدوم؟
همون که فکر میکرد خمینی که همه رو میخواست مجانی بکنه.
همه رو نه، همه چی رو.
آره همون، مثل همون؟
آره، تازه شانس بیاریم از هشت و شعبی نیارن بستری کنن اینجا. واسه همین میگم کاش میشد جمع میکردیم میرفتیم دیگه.
من که چیزی باشه جمع کردن ندارم. یه دست پیجامه هست با دو تا شورت و یه جفت دمپایی.
یعنی میای تو هم؟
آره ولی کجا؟
ایوال سوال خوبی. اسرائیل هم یه مسیر برای خروج از غزه باز کرد. اینجا همه مسیرها بسته است. بذار فکر کنم.
من یه فکری دارم.
چی بگم؟
حزب اللهی بشی.
چه جوری؟
خیلی آسونه. فقط کافیه سر تو کوه بقیه باشه.
بیاده
خدا به همین راحتیه. مثلا خانم پرستار که من بهش گیر میدم. یعنی؟ باقی تو یاد بگیر.
به چیش گیر میدی؟ به
حجابش دیگه میگم. حجاب مسئولیت هست. نپوشی دیگه من از کنترلر خارج میشم.
خب اونم قادری رو صدا میکنه میاد میبندتت به تخت دیگه. بعد بخت تازه شانس بیاری اتاق برق نبره.
بی خود میکنی. ما حزب اللهی هستیم دیگه. مملکت مال ما حزب اللهی هست.
یعنی دیگه زورمون به قادری هم میرسه؟
آره بابا ماشاءالله.
چش نخوری ایشالله.
نه تو با بگی حزب الله. من میگم ماشاءالله تو بگو حزب الله.
ای باشه
ماشاءالله
حزب الله.
پرستار پرستار حجابتو نگه دار.
پرستار حجاب تو نگه دار.
حزب فقط حزب علی. رهبر فقط سید علی.
نه نگو اینو دیگه. یه دونه سید علی داریم بخش سه به خودش میگیره اون.
باشه بابا بگیره.
ولی خیلی دیوونه است اون خطری ها اون که من
میگم. بهتر میکنیش رهبر و مقام عظمای ولایت اینجا. بگو با من بگو.
حزب فقط حزب علی. رهبر فقط سید علی. حزب فقط حزب علی. رهبر فقط سید
علی.
دادا وای بیدار شدین. ما رو نخور. ما رو این بود
نه ترس بابا.
سید علی
سید علی آزاده آماده آماده چون تنه فقط دیگه
شهر بیدی
ببینی خیلی خزنی الان بیدار میخوره
دستا تو بذار تو دستام که دل من بیقراره. چی میشه خدا امشبم نمه بارونم بباره که دلم هوای تو داره. من و تو بارون و شب و دریا کنارو یه هوای خوب دو نفره وای خنده یارو دل بیقرارو شدی دارو ندارو وای که از این حرف رو گذشته دیگه کارو ناز یارو.
فرشید
جان
آقاشون مگه نمیگفت دوران بزن در رو تموم شده؟
بله بله.
این من مورد در مورد برادران حزب الله صرف نمیکرد؟
نه دیگه قربونت. نه دیگه این فرق میکنه. دوران بزن در رو تموم شده. اسرائیل اگه در بره اون وقته که برادرها میان وارد عمل میشن دنبالش میکنن. ولی خب الان در نرفته دیگه. فعلا ظاهرا زدن و موندن و تا حماس هم ریشه‌کن نکنن همونجا تو غزه هستن. اینه که این شامل فرمایشات معظمله نمیشه. گیر ندین دیگه یا به قول معظمله کج ندین. خیلی ممنونم. خب دوستان میدونید که یکی از بزرگترین مشکلات نظام مقدس اینه که آدمایی رو آورده سر کار و زندگی مردم رو داده دستشون که در یک دنیای نرمال اینا واقعا تواناییشون در حد پوست کندن بادمجون کبابی هم نیست. یکی از اینا که تو همه این سالها به عنوان جوک انقلابی بهش بارها هم پرداختیم برادر روح الله مؤمن نسبه که واقعا اولش همه فکر میکردیم جوکه ولی الان هر روز داره واقعی و واقعی تر میشه. ایشون به هر حال به عنوان تئوریسین نظریه بارداری دختران نوجوان فقط با 2 گیگ اینترنت سری تو سرا در آورد و از اون موقع در لیگ خنده‌دارای نظام و در رقابتی تنگاتنگ با رائفی پور و حسن عباسی و همه اینا داره تلاش میکنه همینجوری پیشرفت بیشتری در زمینه تفتندگی داشته باشه. خب ایشون که مثلا مغز متفکر نیروهای انقلابی در فضای مجازی هم هست و اصلا رئیس گروه جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی هم به حساب میاد، جدیداً توی برنامه که در مورد فیلتر شکنا بود یه جمله تف داد که واقعا اصلا بس گوش بدید، واقعا شال بعدم میگم گوش بدید.
اگه در ایالات متحده آمریکا 20 سال حبس برای استفاده از فیلتر شکن ها مطرح میشه
جان؟
و فکر میکنم 100 میلیون دلار حالا اگر اشتباه نکنم
100 میلیون
جریمه. خب اگه همچین جریمه و همچین مجازاتی گذاشتن یعنی چی؟
یعنی اینکه واقعا آقای مؤمن نسب خیلی داغونه خدا وکیلی، یعنی یا نمیدونه ایالات متحده آمریکا کجاست، یا نمیدونه 20 سال حبس چیه، یا هم که اصلا 100 میلیون دلار رو هیچ تصوری ازش نداره. یعنی شما فکر کن آخه چرا مردم باید برن تو آمریکا یا اروپا از فیلتر شکن استفاده کنن؟ آخه جز سایت های مربوطه به سوء استفاده از کودکان و فروش مثلا غیرقانونی سلاح های جنگی و این حرفا، دیگه چیا توی دنیای آزاد فیلترن که یه آمریکایی مثلا بخواد بره برای سر زدن به اونا فیلتر شکن بخره؟ اگه منظورت وی پی انه که خب وی پی ان یه چیز کاملا قانونیه، شما میتونی بری از خودت استور گوشیت بخریش استفاده کنی. تازه همه کارشناسای فضای مجازی هم به کاربرا توصیه میکنن استفاده کنن از وی پی ان به خاطر امنیت خودشون. البته بعید میدونم منظورت اصلا از این چیزا باشه یا اصلا کلا منظورت چیز خاصی باشه، چون بنده خدا تازه میخواد بره خود فیلتر شکنا رو هم دستگیر کنه. به جان خودم اینا
همون فیلتر شکن میتونه به عنوان مفسد فعل ارز محاکمه مجازات بشه.
بفرما فیلتر شکن مفسد فعل ارز، یعنی بعدش هم فیلتر شکنا رو اعدام میکنن؟ خب چی میگی بابا تو؟ رئیس جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی هم هستی با این سوادت؟ واقعا البته مؤمن نسب و مؤمن نسبها مدیر تراز جمهوری اسلامی هن دیگه، بی سواد، بی تخصص، ناآگاه، ولی تو دلت بخواد با اعتماد به نفس و رودار. یعنی خود جمهوری اسلامی هم با داشتنشون این کاریکاتورایی ضرر میکنه ها، وگرنه نمیرفت مثلا اینستاگرام رو فیلتر کنه ولی بعد از چند وقت به خودش بیاد ببینه مردم بیشتر از قبل تو اینستاگرام دارن میچرخن. بنابراین به نظرم با مؤمن نسب و مشابه های داخلیش که کم هم نیستن کاری نداشته باشیم، فقط بخندیم بهشون، اونا هم فکر کنم راضی هن، چون اینجور آدم ها چیز توجه هن دیگه، چی میگن؟ چیز تشنه توجه هن دیگه. پس ما راضی، مؤمن نسب هم راضی، چیز درود فراوان به افراد ناراضی. خوبه؟ بالا
جونم خیلی نایسه، اخلاقش خیلی خاصه، هرچی بخوام میخره واسم، از تو چیزی نمیماسه، جیبش پره دلاره یه صدی، اصلا نداره اخلاقای بدی، واسه همین هر روز در گوشش بهش میگم I love you daddy. هب شکری چقدر جگری که پاسم و بیرس خری، چرا ما رو لندن نمیبری،
همش فشم فشم فشم،
میخوری واسم کچه دوری، وای خدا چقدر تو کچه دوری، اینقدر ست دل پاسی انگار با این هم لست که تو قدوری، دادو شکری چقدر جگری که پاسم و بیرس میخری، چرا ما رو لندن نمیبری،
همش فشم فشم فشم،
میخوری واسم کچه دوری، وای خدا چقدر تو کچه دوری، اینقدر ست دل پاسی انگار با این هم لست که تو قدوری.
بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام مهدی جان، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام فرشی، سلام به تو و شنوندگان ایستگاه فردا و ایستگاه سینما.
خب یه 2-3 هفته بود همراه نبودیم، از سینمای ایران چه خبر؟ خبر جدید چیزی هست برامون بگی؟
ببین 2-3 هفته من نیومدم، گفتم شاید یه خبری بشه، خبری نشد، واقعا هیچ خبر جدی نیست تو سینمای ایران. میتونم بگم تازه ترین خبر صفای مرزی برومند هست از مدیر عاملی خانه سینما، داستانش هم فکر میکنم تبعات اون صحبت های خانم برومند در مراسم خاکسپاری آقای مهرجویی هست که گفته بود به ما سینماگرها کاری به کارمون نداشته باشیم، بذارین کارمون رو بکنیم، ما میریم با اسرائیل هم میجنگیم، که بعدش هم اومد یه توضیحاتی خانم برومند داد، گفتش که حالا اوضاع
منظورم این نبوده و منظورم یه چیز دیگه بوده و
نه و دیگه خلاصه نشد که دیگه مدیر عامل خانه سینما باشه و استفاده.
عجب. خب پس دیگه گفت هیچ خبر دیگه ای هم که تو سینما هم نیست در سینما ایران، یعنی
واقعا هیچ خبری نیست. آره یه سری فیلم کمدی اکران میشن، حالا بعضیاشو میفروشن بعضیاشو نمیفروشن، بقیه فیلم هم اوضاع استقبال ازشون واقعا افتضاحه.
نمایش خانگی چی؟
نمایش خانگی اوضاع بهتره، حالا از این جهت بهتره که رونق بیشتری حداقل داره و همه به اصطلاح اون سینمای بدنه و تجاری رفتن توی نمایشخانگی و اونجا سریالای همجوری پشت سر هم هر هفته یه سریالی میاد و نمایش داده میشه. از همه پرحاشیه تر فرشید این سریال زخم کاری مال محمد حسین مهدویان که سیزن 2ش داره پخش میشه. میدونین نقطه قوت اون سری اولش جواد عزتی بود، بازیگر نقش مالک، که آخر سری اول کشته شد. بعد اصلا قرار نبود سری 2ش ساخته بشه، بعد گفتن که حالا بریم سری 2 رو بسازیم، این گرفته به قول معروف
زندش کنیم دیگه، حالا
زندش کنیم. خلاص اول سیزن 2 اینو زنده کردن، ولی الان که 9 قسمتش پخش شده هیچ خبری ازش نیستش و تو هر قسمت دیگه حالا یکی دو دقیقه میاد و اون پشت مشتا هست و هنوز تو قصه ورود نکرده و هیچ کم نمیدونه که این زنده است.
عجب.
بعد سرکارن، همه سرکارن و اینجوری هم که حالا این ور اون ور شنیده میشه ماجرا قراره که تا آخر این سیزن که 12 قسمت هم بیشتر نیست همینجوری ادامه پیدا بکنه، برن سومی رو بسازن.
فصل سوم دوباره میخوان جواد عزتی رو پرقدرت برگرد،
پرقدرت بیارنش. بعد ببین اون سری اولش رو میگفتم برداشت آزاد از مکبث شکسپیر، حالا میباش. این سری نوشتن برداشتی آزاد از هملت شکسپیر.
نه بابا
ول کنین دست از سر این شکسپیر. ببین به خدا اگر که اینا هملتو دیده باشن، هملت یه کسی بود که روح پدرش میومدش میگفتش که عموت داره فلان میکنه و اینا میکنه و بعد اینا، من فکر میکنم که اون فیلمی که بهشون فیلم هملتو میداده اشتباهی بهشون یه چیز دیگه داده، چون هیچ ربطی باور کن به هملت نداره.
ده هم پرکن هست ولی
آره تو سومی هم انگار میخوام برن سراغ یه کار دیگه شکسپیر، تن مرحوم رو توی گور بلرزونه
یه جوری بالاخره میخوان بفروشن دیگه.
بله.
خیلی خب بریم یه ذره از سینمای دنیا بگیم چه خبر در دنیا، فیلم جدید، اتفاق جدید.
ببین فیلم جدید که فیلم اسکورسیزی به اسم The Killers of the Flower Moon، قاتلان ماه کامل، اکران شده و خیلی هم میگن که مدعی اصلی اسکار هست و تو کن هم که نمایش داده شده بود کلی طرفدار داشت فیلمش. لئوناردو دیکاپریو بازی میکنه، رابرت دنیرو بازی میکنه و خیلی خلاصه طرفدار داره، اما تو گیشه اونقدر نفروخته. یه ذره فیلم شاید سختی باشه برای مخاطب. یعنی 200 میلیون دلار بودجه فیلم بوده، تا حالا 120 میلیون فروخته.
زمان فیلم چقدره؟ بالای 3 ساعت و 45 دقیقه.
ببین 3 ساعت و 26 دقیقه. یه سری کشورها البته هنوزم هست که وسط فیلم آنتراکت میدن، یعنی مثلا تو ترکیه من میدونم که این هست، فیلمایی که انقدر طولانیه وسطش یه آنتراکتی میدن که برم، این اتوبوسا که وای میسادن بین راه
بله.
برای یه سری کارا و اینا.
بله بله.
اینجا نمیدن، نمیدونم حالا تو آمریکا چه جوریه این فیلما که تایمش زیاده.
والا من خودم که اون آیریشمنشو تو خونه دیدم تقریبا 4 بار آنتراکت دادم وسطش، یعنی تو یه هفته طول کشید تا ببینم.
آره. آره اونو که من اصلا سریالی دیدم. ببین اون 3 ساعت و 29 دقیقه بود، 3 دقیقه از این بیشتر بود، این 3 ساعت و 26 دقیقه است.
چه داستانی آقای اسکورسیزی گیر داده بالای 3 ساعت فیلم میسازه؟
دلشون نمیاد دیگه، دلشون نمیاد که اینا فیلم کوتاه بسازن. میرن بر اساس رمان فیلمو میسازن و خیلی جزئیات داره و میخوان که همه این جزئیات هم باشه. حالا رایدلی اسکات هم یه فیلم ساخته به اسم ناپلئون و داستان زندگی ناپلئون، اونم قراره که یکی دو هفته دیگه اکران بشه. اونجور که من اگه اشتباه نکنم 2 ساعت و 44 دقیقه بود نسخه سینماییش، ولی قراره توی این پلتفرما که میاد 4 ساعت باشه، یعنی اونم تو همین مایه ها گرفتن، ولی یه رحمی به تماشاگرای سینما کرده و گفته که حالا یه ساعت خوردهشو میزنیم برن یه خلاصهشو ببینن، بعدن میدیم به این پلتفرما و اونجا برن کاملشو ببینن.
عجب، خیلی خوب.
بریم سراغ یه چیز کوچیکم اگه وقت داریم بگم راجع به اون داستانهای اوپنهایمر و باربی بود که یه واژه‌ای درست شده بود به اسم باربنهایمر.
آره آره.
حالا
آره.
قراره که یه فیلم باربنهایمر ساخته بشه، باورت میشه؟
جدی شد واقعا؟
جدی شد، شوخی شوخی ماجرا جدی شد. یه کارگردانی هست به اسم چارلز بند که این آقای چارلز بند باورت میشه که 397 فیلم بلند تا حالا ساخته، نزدیک 400 فیلم ساخته. از این کارگردانای بی سازه، یعنی بهش میگن حالا بعضی هم بهش میگن زیمووی یا فیلم بیمووی که
درجه یعنی الف و ب و جیم و اینا دیگه مال خودمون که میشه مثلا جیم ساز یا به ساز.
آره آره جیم ساز هالیووده، از این فیلم های کم هزینه و چیز میسازه، حالا یه واژه‌ای هم داره میسازه و اینو اکران هم نمیشه فیلماشون، میره برای این شبکه ویدیویی و حالا
شبکه نمایش خانگیشون
الان میره. آره توی نمایش خانگی و اینا، حالا قراره که اینو بسازه بترکونه،
ببینیم میترکونه یا نه. پس
داستانش هم راجع به یه کسی به اسم دکتر باربنهایمر که یه عروسک دانشمند نابغه تو سرزمین عروسکاس اونجا مهمونی‌های ساحلی برگزار میشه و دکتر باربنهایمر هم خلاصه میاد و میخوادش که یه بمب اتم بسازه و دیگه ماجراها. حالا ببینیم که این باربنهایمر بالاخره میتونه اکرام بشه یا چی میشه نتیجهش اینا دیگه خدا داند. امیدوارم تایمش فقط دیگه نره 5-6 ساعت فیلم بسازه.
امیدوارم امیدوارم. ممنونم ازت به مهدی طاهباز عزیز، همراه با ما بودی، مخلصیم،
مرسی.
دوستان واقعا این قاسم سلیمانی خیلی موجود عجیبی بود و هستا، یعنی این که تو مرده باشی ولی تا سالها بعد از مرگت همینجوری از در و دیوار شرت به یه مملکت و مردمش برسه خیلی توانایی میخواد، که این سردار ناکام نظام واقعا درش موفق بوده و هست. آخرین نمونهش هم همین ماجرای بازی تیم فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان تو اصفهان بود که به اون فضاحت کشیده شد و به خاطر سر سردار به خاک رفت. همین چند روز پیش بالاخره کنفدراسیون فوتبال آسیا حکم نهاییشو درباره این مسابقه داد و به خاطر سر این یارو سپاهان 3-0 بازنده اون مسابقه اعلام شد. 200,000 دلار هم باید جریمه بده و از میزبانی در ورزشگاه خودش برای 3 بازی هم محروم شد. باور کردنش سخته ولی همه این بلاها به خاطر خوشرخصی مدیرعامل سپاهان و مقامات استانی اصفهان برای نظام سر یه تیم دوست داشتنیه که همین هفته 9 به نماینده ازبکستان زد اومد، تا نظام بازم نشون بده واقعا در زمینه نابود کردن همه عرصه‌های ایران هیچ کم و کسری نداره. یادتونه همون موقع حرفای ساکت مدیرعامل سپاهان رو پخش کردیم که داشت توی دوربین نگاه میکرد همینجوری دروغ میگفت.
در نزدیکی های مسابقه اطلاع داده شد که مسک دوستان با نگاهی خاص و یه طرح موارد غیر ورزشی قصد عدم حضور در زمین رو دارن.
بله چرا میگم دروغ میگفت اون موقع؟ به خاطر این نوشته ای که الان گندش در اومده. اینا بشنوی.
یه در واقع نوشته‌ای وجود داره و دوستان امضا کردن همه زیرش رو، من دیدم مال 29/6.
بله.
گفتن یه تغییراتی باید انجام بشه، شما یه تغییراتی باید توی استادیوم بدی.
آها.
و جابجایی حتی چیزی که تو چیزی که تو استادیوم هست شما باید این کار رو انجام میدادید به واسطه حضور پک وی آر اونجا. گفتن آقا تابلوی وی آر هست، شما بیایید جابجایی انجام بدید.
بله.
توی استادیوم یه تغییراتی رو انجام بدید و امضا کردن خیلی از کسایی که اونجا مسئولیت داشتن، هم مسئولیت وی آر، هم مسئولای ورزشگاه، مسئولای سپاهان.
بله گفت مال کی نوشته؟ 29/6 29 شهریور. بازی کی بود؟ 10 مهر ماه. یعنی ناظر بازی 10-12 روز قبل اومده ورزشگاه رو دیده، سر اون یارو رو هم دیده، گفته اینو از اینجا باید وردارید، این صورت جلسه رو هم امضا کنید که بر میدارید. دوستان هم مثل بوز امضا کردن. حالا دو حالت داره، یا نفهمیدن چی رو امضا دارن امضا میکنن، یا هم که گفتن حالا امضا میکنیم ولی انجام نمیدیم دیگه، به حول و قوه الهی چیزی نمیشه، بعدم اینو به عنوان پیروزی نظام حق بر باطل ور میداریم به خاطر حضور سر اون یارو در کنار زمین میکنیم تو بوق و کرنا. و البته هر کدوم از اینا باشه توی یه مملکت نرمال برمیدارن شلوار اون مدیرا و دست اندرکارا رو میکشن رو سرشون. ولی خب گفتم مملکت نرمال دیگه، نه مملکتی که امثال ساکت و حاج آقا تاج مدیرای فوتبالیشن.
بعدم مگه شما انقلابی نیستین؟ مگه به سر سردارتون بی حرمتی نشده؟ ها؟ خب در یک اقدام انقلابی در اعتراض به این رأی ظالمانه بابا تیماتونو اصلا کلا بکشین بیرون از مسابقات آسیایی دیگه. چرا نمیکشین؟ آها، البته وقتی زمین سفت باشه شما همتون چیز بند میشین. آره، جیش بند. آخه حیوانکی‌ها. خلاصه که واقعا این شکست بزرگ فوتبالی و ملی و آبروریزی بین المللی رو من تبریک میگم به همه مدیران نظام، چون واقعا ما هم دیگه فکر نمیکردیم تو این عرصه هم اینجوری همه رو بتونن غافلگیر کنن که کردن. بابا شما دیگه کی هستین به خدا؟
بیقرارم، به بیماری عشق تو دچارم، خیالی به سرم جست و ندارم، به غیر از تو به کس دل نسپارم. بیقرارم، چنان رفته به سمت تو حواسم، که غیر از تو کسی را نشناسم، در عشق تو زمردن نهراسم. جانانم، غم تو ریش زده در جانم، پیش تو با دل جان میمانم، دستت افتاده همه تا متوانم.
باشه جان، خوبی؟
قربان تو بشم.
این عزت درو بزرگ یکی از برق بکشه آقا، این چه وضعیه؟ آخه اون امامشون که با آفتابه اومده بود، این همه شت 40 تا عکس با آفتابه داری. اینم که اینجوری میگه آقا مدیریت سرویس های بهداشتی مساجد در تاجیکستان برای ما درس است.
آره،
داغان، آخه بیچاره، آخه ای از اینجا پاشو دیر تاجیکستان مدیریت مستره رو دیر. آخه تو رو قرآن، این چه وضعیه؟ سیاچوم هستم از رشت.
سیاچوم، سیاچوم، من تره بیمیر. آقا خیلی ممنون تی جان، قربان تی بالا میسه. خب بعد الان میخوان از همون سیستم مدیریت مستراحی الگو برداری کنن برای اداره کشور. کلا اینا تنها کاری که ازشون برمیاد همین چیز دیگه، قضای حاجته. کل کشور هم که گلکاری کردن، خب بیان از تجربه مدیریت مستراحا در تاجیکستان هم استفاده کنن. خب یه نظم و ترتیبی به گلاب بروتون کار خرابیاشون بدن. خوبه دیگه، خیلی ممنون عمو عزت. قشنگ نوت بردار بیار بده مسئولین تا نکشیدن بالا آفتاب دستشونه استفاده کنن. آ قربونه. اما خانم آقایون، صحبت‌های اون حاج خانومی که گفته بود ایران واسه حزب الله است، اما منصور خانم انقدر اعتراض و انتقاد و تمسخر در پی داشت که عزیزان حزب اللهی یکی یکی از لونه‌هاشون اومدن بیرون که حالا دیگه در این حد هم نیست و بقیه هم سهم دارن و ایران برای همه ایرانیان و این حرفای کلیشه‌ای. یکی از اساتیدی که واقعا انتظارشو نداشتیم شاهد دورافشانی‌هاشون در این مورد باشیم، مداح محبوب نظام و رهبری حاج محمود کریمی بود، یا به قول خودمون همون مداح هفتیر کشه. ایشون اومد تو رسانه ملی و اینجوری فرمود:
ایران مال همه ایرانیاست، چه در ایران باشه چه در ایران نباشه، کما اینکه فلسطین مال همه فلسطینیاست، چه در فلسطین باشن چه نباشن. یعنی اگر تمام عالم بشن صهیونیست و یک فلسطینی در عالم موجود باشه،
خوب،
فلسطین این نقشه اون خنجره، این مال اون یه فلسطینی است، ایران هم مال ایرانی است.
خب الان چی شد؟ من نفهم، نقشه فلسطین، نقشه خنجر، همه صهیونیست بشن، اینا چه ربطی به ایران و ایرانیان داشت؟ یه ایران برای همه ایرانیان اولش گفت کلا زد اون کانال، اصلا دهنشون نمیچرخه اسم ایران رو بیارن راحت ریلکس. حتما 10 بار وسطش باید فلسطین و لبنان و یمن و سوریه و اینا احتمالاً بگم بشوره ببره. خب مجبوری مگه؟ بیا راجع به غزه و فلسطین منبر تو برو، چیکار به ایران داری اصلا؟ ادامه‌ش هم بشنوی.
قول مرحوم دکتر حسابی، من خیلی جمله دوست دارم.
دکتر حسابی،
هر ایرانی که برای ایران نمی‌تپد بهتر است نتپد.
بله، بهتر است نتپد. یه مقدار دکتر حسابی هم تپون وسط حرفاش.
واقعا این آش در همجوش این یه قلمو فقط کم داشت. واقعا سخته ها، خیلی سخته. تو کمتر از 50 ثانیه بخوای چند تا جمله بگی، هم ایران توش باشه، هم فلسطین، هم صهیونیسم، هم دکتر حسابی. یعنی بدیهوش مصنوعی قفل میکنه به خدا. کاری نداریم، دقت کنید این حرفا رو کی داره میزنه. کسی داره میزنه که لقبش مداح هفتیرکشه، چند سال پیش تو اتوبان به خاطر اینکه چند هموطن ایرانی ازش سبقت گرفته بودن، پیچی جلوشون با هفتیر ماشینشون سوراخ سوراخ کرد. احتمالاً اون موقع نظرش این بوده اون قلبی که از من سبقت بیجا میگیرد بهتر از نتپد، اونتا دیگه رحم کرده زده تو ماشین. خلاصه حواستون رو جمع کنید دیگه، ایران برای همه ایرانی هاست، به شرطی که پاشون از گلیمشون دراستر نکنن، وگرنه هفتیرشو در میاره دیگه، خود دانی.
بنگ بنگ دوتا تیر سمتم، سری جمع کن بریم گنگ گنگ، دنبارمون کردم تا خط رسیدیم. بنگ بنگ دوتا تیر سمتم، سری جمع کن بریم گنگ گنگ، دنبارمون کردم تا خط رسیدیم.
من کت جینم میده بوی سیگار و باروت، تو هم قایم کردی بیبی خاکو بیات باموت، میخوایم آروم باشیم ولی مگه میذاره قانون؟ خشی واز سری تا بگو بیاره یارو، آره سلامتی زندگی ناسالممون، پشیمون میشن که کرده دادگاه ولمون، آره همین قدرم خوش میگذره سالها بهمون، جوه آل کاپون و آل پاچینو تا دلمون. فقط بر من و تو این رابطه ریسکینی، یه باطل ویسکی با یه کاست جیپسی، توی یه کامارو یه قهوه یه قراز، ما دوباره پا میشیم تنها اثرمون قبار ماشینه، یه نگاه بنداز پشت بر بار آخر با اون جایی که ترک میکنیم ما با هم، رو من حساب کن بعد جای خانواده، سری بکن به این حلقه و ماشه عادت.
بنگ 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 او بنگ بنگ دو تا تیر سمتم، سری جمع کن بریم گنگ گنگ، دنبارمون کردم تا خط رسیدیم. بنگ بنگ دو تا تیر سمتم، سری جمع کن بریم گنگ گنگ، دنبارمون کردم تا خط رسیدیم.
ایستگاه فردا،
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، با یک بخش کوتاه خبری در خدمت شما هستم. یک عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور با بیان اینکه شاهد ثبت رکورد حداقلی در شاخص‌های جمعیت هستیم گفت نرخ رشد جمعیت به کمتر از 0.7% رسیده که در طول تاریخ ایران بی سابقه است. در این رابطه تعدادی از فعالان عرصه اندازه‌گیری میزان مظلومیت رهبری با ابراز حیرت از بالا رفتن روز به روز آمار هیچ انگاری فرمایشات مقام معظم رهبریشون از سوی مردم ایران برای مظلومیت ایشان که از عاشقان بالا رفتن نرخ رشد جمعیت هستند گریستند. همچنین با توجه به صحبت‌های نایب رئیس انجمن داروسازان ایران که گفته بود اکنون وضعیت در ایران به شکلی است که برای واردات شیر خشک‌های درجه 2 و 3 به سمت کشورهای همسایه دست دراز کردیم، اتحادیه نوزادان تازه به شیر خشک رسیده یک کشور ضمن انتشار اعلامیه‌ای اعلام کرد اعضای این اتحادیه تا اطلاع ثانوی لب به هیچ سرشیشه حاوی شیر بنجلی نمی‌زنند و زین پس فقط بستنی. با این وجود بنا به گزارش‌های رسیده تعدادی از باروران و بارداران امت حزب الله با تجمع در برابر قرارگاه افزایش جمعیت قول دادند اگر دولت پولش را بدهد کمکاری باقی امت غیر حزب الله را در زمینه زایمان و راز بقا جبران کرده با یاری ایزد منان حتی چند قلو چند قلو بزایند تا کسری رشد جمعیت جبران شده مقام معظم رهبری هم بیشتر خوشش بیایه. پایان این بخش کوتاه خبری.
یکی گفت اسم تو رو تو مترو عاطفه، اگه میره باشگاه هی میکنه ورزش، اون مرد آلفا که زیاده دخلش، واسه این آرزوی تو رو داره، آخه هیچ کس اینقدر اندازه عاطفه، همه مردا هستم توی کف تو، هر جا میرم من میشنفم اسم تو، همه کار کردم با خود نراشون به عشق تو، فقط به خاطر تو عاطفه، عاطفه یه کشور پیته.
اما خانم آقایون، همونجوری که میدونید گندگویی یکی از صفات بارز و برجسته مسئولین نظام مقدسه. یعنی طرف هر چی گندگوتر باشه پست و مقام گندتری هم نصیبش میشه. یه جورایی مسابقه است دیگه. توی مسابقه مدال طلا که خب سالهاست به گردن ناقص و جان ناقابل معظم له آویزونه، مدال نقره هم خب بین رئیس جمهورهای مختلف همجوری دست به دست میشه، اما دعوا سر مدال برنز زیاده. یعنی ما یه عده مسئول داریم که دستشون به طلا و نقره گندگویی نمیرسه، سر برنز با هم دیگه رقابت میکنن. آخرین کسی هم که موفق شد این مدال رو کسب کنه و الان روی سینش آویزونه کسی نیست جز سولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آق سولت با شایستگی تمام مدال برنز گندگویی رو کسب کرد به این شکل
که ما به حمدالله و المنه در حوزه اقتصاد یکی از اولین اقتصادهای جهان هست.
نه بابا،
بعضن خورجه بگیرند اما کدام اقتصاد میتواند با 44-45 سال تحریم جان سالم در ببرد؟
میبینید آدم کیف میکنه این وزیرا رو میبینه ها، سخنور، ادیب، مسلط، اصلا یه وضعی. اصلا ما چی کاریم که خورده بگیریم؟ جمهوری اسلامی حتما در حوزه اقتصاد یکی از اولین های جهانه، به شرط که سر و تن نگاه کنیم به اقتصاد. احتیاج به گفتن نداره، مردم دارن با گوشت و پوست و استخون و باقی چیزاشون این اول بودن رو لمس میکنن و اتفاقا به همین خاطره که هر روز جد و آباد یک یک شما رو به نیکی یاد میکنن. نخصوزن اون بزرگ اصل کاری اقتصاددان برجسته امام امت که مردم ایران رو با فرهنگ لاکن به این مقدار راضی نباشید آشنا کرد. بله الان بچهای ایرانی 10 تا از اسکناسایی که روش عکس اون بزرگوار چاپ شده رو میدن، یه دونه پفک میگیرن که روش عکس یه دونه میمون داره تک چرخ میزنه. کجای کاری؟ خب اگه این رشد اقتصادی نیست چیه؟ نه چی؟ خب نظام مقدس آقا یه کاری کرده، حتی میمون‌های موتور سوار تک چرخ زن هم رشد داشتن، ارزش اقتصادیشون بالا رفته. همین پفک بهترین مثال برای موفق بودن اقتصاد جمهوری اسلامیه. حالا از موضوع گندگویی دور نشیم، داشتم از مدال برنز گندگویی میگفتم. جونم براتون بگه که این مدال اینقدر هم آسون به دست نمیاد، یعنی کار هر کسی نیست که از این گندگویی ها بکنه. کافیه طرف یکم از میادین دور باشه، سری بدنا افت میکنه. بدن که افت کنه دیگه نمیتونه مثل قبل گندگویی کنه دیگه. مثلا همین چند روز پیشا علی اکبر صالحی وزیر خارجه زمان عثمان محمود اومد گندگویی کنه که گفت جمهوری اسلامی یک قدرت اقتصادی و صنعتی جهانی نیست، اما یک قدرت فکری و اجتماعی جهانی است. متوجه شدین این منظورش چیه؟ حالا منظورش اینه که هر جای دنیا میری حرف از جمهوری اسلامی میاد، همه آلت دفاعی به خودشون میگیرن، تصویر انفجار و جنازه و جنگ و ریش و پشم و خرچنگ و این چیزا میاد جلوی چشم ملت. حالا همین علی اکبر خان اگه بدنش رو همون فرم سابق بود میگفت ایران اسلامی هم قدرت سیاسی هم قدرت فکری. ولی خب این میادین دور بوده، اینجوری میشه بدنش تو فرم مسابقات نیست، الان نمیتونه با یکی مثل آق سولت مرتضوی رقابت تنگاتنگ کنه. بعد اینجوریه که فعلا و تا اطلاع ثانوی مدال برنز گندگویی روی گردن آق سولت میمونه، همونجا جاش خوبه. به قول شاعر گنده میگویم و از گنده خود دلشادم، بنده اون لهم، معظم له رو میفرمان، بنده اون لهم از مغز و جهان آزادم. به به، اینجوری از خلاصه.
تو را در عشق و خون به وقت جنون میبوسمت، تو را در کوچه ها آزاد و رها میبوسمت، تو را آن سوی امید در صبحی سفید به آغوش میکشم، تو را حتی دم مرگ در چنگ تگرگ به آغوش میکشم. بگو این وطن اگر خسته تن از آن من است، بخوان بی امان که
دست تن از آن من است. بخوان بی امان که این نیمه جان ایران من است.
نمیدونم بارون یکی از علائم پاییزه یا بارونه که وقتی میاد، حالا هر وقتی از سال که باشه، یه عطر اساطیری پاییزی توی فضا پخش میشه. ولی فرقی هم نمیکنه، یعنی هم بارون هم پاییز برای ما یادآور یه جور دلتنگی شیرین هستن از هر چیز، هر کس، هر خاطره و یا هر حسی. مثلا مثل اون طعم گسی که یه روزی تجربهش کردیم و در درون ما با پاییز پیوند خورده، یا اون اشکهایی که یه روزی توی بارون به خاطر یه از دست دادن ناگزیر ریختیم و کسی نمیتونست قطره‌های بارون رو از مرواریدهای اشک که روی گونه هامون میغلطیدن تمیز بده. قصه پاییز و باروناش یه جایی وسط همین تردیده که شکل میگیره. به قول محمد رضا شرافت، شدم مانند رود از بارشی جریان که میگیرد، که من بدجور دلتنگ تو هم باران که میگیرد. دلم تنگ است میدانی، پناه هم شانه های توست، کمی اشک است درمانش دل انسان که میگیرد. چه بیراه هم چه از غم ناگزیرم من، چه ناچارم، شبیه حس یک قایق شدم طوفان که میگیرد. تو را عشق تو را آسان گرفت اول دلم، اما چه مشکل میشود کارم دلم آسان که میگیرد. آسان که میگیرد. سپردم به فراموشی به سختی خاطراتت را، خاطراتت را. سپردم به فراموشی به سختی خاطراتت را، ولی باران که میگیرد، ولی باران که میگیرد، ولی باران که میگیرد، باران که میگیرد.
هنوزم یادگارت، یادگارت تو رو یاد من میاره. کاش میشد به یادت نباشم، مگه فکر تو میذاره. یادم روز اول زیر بارون، حواسمون نبود به کارامون، مثل دیوونه ها نگامون میکردن، مردم میخندیدن به کارامون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، چقدر خوش بودم اون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، اونو به من برگردن. به خدا بی تو نمیشه این عرض رو سر کرد، دیوانه میشم تو نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این عرض رو سر کرد، دیوانه میشم تو نباشی دیوانه برگرد. به یادت میام تو بارونا میگردم، صورتم خیزه بارونیه، کی میفهمه گریه کردم. خاطرت عزیز بود، عزیزم، عزیز میمونه بازم. عاشقت مریض بود، مریضه، مریض میمونه بازم. آی بارون بارون، ابریم ابراتو ببارون. آی بارون بارون، آی بارون بارون، ابریم ابراتو ببارون. آی بارون بارون،
میشه این روزا رو سر کرد.